اگر تصمیمات کمیسیون ماده پنج منطبق با ارزیابی این مباحث و اثرات باشه، خب به هر حال ما میتونیم مقدار اون نگرانیامون کمتر باشه. در غیر این صورت به هر حال این گونه افزایش تراکم هم باعث افزایش جمعیت پذیری در مناطق میشه بدون اینکه خدمات و زیرساخت‌های مناسب دیده بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر یزدانی. من میخوام بیش از این شما رو پای خط تلفن نگه ندارم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. موفق باشید.
خدا نگهدارتون. آقای منس قربانی بزرگوار، من خواهش میکنم پیامک ها رو شنونده باشید متنش رو، ضمن اینکه تلفنی هم داریم. یه عزیز شنونده گفتن که چطوری یه مجوز ساخت یک ساختمان 20 طبقه در کوچه بنبست داده میشه که بسیار کم ارزه، رفت آمد درش سخته و خب مشکلاتی رو با همراه داره. یه عزیز شنونده هم البته در مورد شهر مشهد گفتن که مثل تهران الان کلی تو مشهد کلی خونه هست که صاحبانش در شهرهای دیگه زندگی میکنن و فقط سال یکی دو بار میان سکونت دارن و میرن و خب تعداد مستأجرین هم کم نیستن. و عزیز شنونده دیگری میگن که ساختمون 7 طبقه در یک کوچه باریک که فقط جای 4 تا پارکینگ داره، مرتب همسایه‌ها به هر حال به دلیل محل پارک درگیرن با هم دیگه و مشکلاتی از این دست که کم نیست. یک تلفن هم با هم بشنویم و بعد توضیح پایانی شما رو هم خواهیم شنید.
برنامه امروز برای ساختمان‌های تهران، آخه چرا اینقدر شلوغ شده؟ ما الان تو ظفریم، ببینید خونه‌ها ویلایی همه، الان آپارتمان‌ها 6 طبقه دو واحدی، جای پارک نیست، جای راه رفتن نیست، دور تا دور تهران پر ساختمون. پس میگین آب کمه، برق کمه، گاز کمه، پس این همه خونه‌های 10 طبقه دو واحدی 4 واحدی چیکار کنن؟
خب صحبت پایانی آقای مزگربانی رو هم بشنویم. بالاخره شما شورای شهر تشریف دارین و نظر هموطنان عزیزمون هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از مشارکت شهروندانمون. عرضم به حضورتون که ببینید در بحث کنترل جمعیت پذیری شهر ما هم با شما موافقیم. بالاخره نیاز هست یه جایی که اگر به مرحله از اشباع جمعیتی رسیده خب تدابیری حتما اتخاذ بکنیم. اصلا یکی از چالش هایی که شهروند باش درگیرم مسئله پارکینگ هست، کسی پارکینگ در پروانه هایی که صادر میشه از اجرای تحصیلی شهر تهران سال 91 بوده، خب موضوع پارکینگ جدی گرفته شده. حتما در مرحله صدور مجوز ها ضابطه ها کنترل میشه و حتما پروانه ای که با کسی پارکینگ واجه باشه خب صادر نمیشه تا اونجا که امکان داشته باشه آیه به این موضوع.
بله.
موضوعی که من الان میخوام در پایان بحث بگم، ما نیازمند یک مطالعه هستیم در بحث آینده پژوهی جمعیت در شهر تهران. حالا از مناظر مختلف ببینیم، حالا جمعیت خب به پارامترهای دیگه ای ارتباط داره، حضور حالا بالاخره عوامل دیگه ای باعث میشه که
بله مسلما پارامترهای مختلف و عوامل مختلف هست که
تاثیر میکنه. الان جای یک مطالعه فراگیر با رویکرد آینده نگاری و آینده پژوهی جمعیت در شهر تهران ضرورت داره.
کاری کی هست؟ شورای عالی معماری.
ببینید این یک کار مشترک باید باشه، چون هم مسائل اقتصاد در این موضوع، هم مسائل خدمات، هم مسائل درآمدهای شهری، هم مسائل شهروندان، تامین خدمات، مسائل مختلفی که باید با نگاه جامعی ما برسیم به این که خب ما بازنگری طرحمون در دستور کار هست، هم طرح جامعه هم طرح تحصیلی شهر تهران.
بله.
دوره طرح اینا رو به اتمام هست. خب ما تو اون مرحله باید اینها رو یک بازنگری بکنیم با یک نگاه جدید که بتونیم در کنار حالا تولید مسکن و خدمات رو همزمان تأمین بکنیم.
بله.
این چالش ها رو نداشته
و پیشبینی شرایط بحران.
بله.
مثل زلزله. ممنون آقای مهندس قربانی بزرگوار،
سپاسگزارم
همراه ما بودید، پاسخگو بودید، ممنون، قبول زحمت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
شما رو همکارم آرزوی سلامتی و بروزی دارم.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنینی که همراه ما بودید تا این لحظه، خدا نگهدارتون.
اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
من شخصا خودم هم مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهم میدارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف عملش یکی باشه، اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات بگه که مثلا نه این حرف من نبره.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که با وجود اتفاقاتی که در گذشته رخ داده باز هم این بار بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه مردم سالاری. به نام خدا. سلام، یکی از شیوه های رایج در نظام های سیاسی مبتنی بر رأی و اراده مردم انتخاباته. تعداد انتخابات در کشور ما نشون دهنده مردمی بودن ساختار حکمرانیه. مردم سالاری اون هم بر اساس معیارهای دینی و مذهبی اون چیزیه که با وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران اون رو با آغوش باز پذیرفتند. و حالا بعد از گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی، هر انتخابات با شور و حضور بیشتر و پررنگتر مردم برگزار میشه و میتونیم عمیق‌تر به مفهوم مردم سالاری دینی پی ببریم.
ملت ایران برای اصول امام بزرگوار ما و خطوط اصلی این انقلاب که این نبود که فقط پای صندوق رأی بیاد، جان بر کف دست گرفت و وسط میدان آمد. این ملت با خون خودشان این انقلاب را، این خطوط را، این اصول را که در قانون اساسی امروز مجسم است و متبلور است امضا کردند. نه فقط در اول انقلاب، در دوران جنگ تحمیلی 8 سال مردم در مقابل متجاوز ایستادن، از این نظام مقدس دفاع کردن، با جانشون، با جوانهاشون، با همه وجودشون. این غیر از این است که مردم برای تایید شخصیتی بیان پای صندوقهای رأی. این 10 ها بار بالاتر از اونه. این اصول اصولی است که ملت ایران براش جان داده است، جوان داده است، خون داده است، الان هم ایستاده است.
انتخاب خود زندگیه.
انتخابای انسان ها به شرایط میتونه کاملا متفاوت باشه.
مسئله انتخاب چون مسئله واقعا مهمی است. از انتخاب یک تصمیم گرفته تا انتخاب یک کتاب.
ایستگاه بعدی، مشارکت همگانی. تا ایستگاه انتخابات 68 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
تجزیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاتل که همه دنیا دارن مشاهده. ملت‌های مسلمان عصبانی هم جدن عصبانی هم نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشور اسلامی که کشور غربی مسلمان و غیر مسلمان مردم عصبانی هم کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن.
شب شعر بزرگ غزه با حضور شاعران بیش از 10 کشور جهان و حوزه مقاومت، یک شنبه 3 دی ماه ساعت 18-20 تالار وحدت.
اگه میخواین توی زندگی رقابت سالم داشته باشید، دنبال دوستانی بگردید که سلامتن. این یعنی موفقیت شما. دوست خوبم،
میگویم میروی با آخرین باران زبانم لال، میگویم از دلم دل میکنی آسان زبانم لال، من گاهی با خودم در خلوتم آهسته میگویم مبادا راست باشد در فین آن زبانم لال، میترسم از این را از درد بی درمان، تو میروی یک روز با آخرین باران، در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار، رفتی و باران زد در آخرین دیدم، اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم این آن خلاصم، بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و هم اکنون تهران، سراح افسریه.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان، و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
رسیدیم به شهر تازه ای، تو سری داره آوازه ای، اصالت و کیفیت میخواد شهر لوازم خونگی، اقساط بلند مدت میخوای شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر، منتظر شما هستیم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سروران گرامی و ارجمند، اینجا رادیو سلامت، لطفاً شنونده قضا سلامت زندگی باشید.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
به نام خدا و سلام. این برنامه برنامه قضا سلامت زندگی است که از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:15 به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه. برنامه غذا سلامت زندگی پیرامون علم تغذیه و صنایع غذایی برای شما دوستان خوب شنونده صحبت میکنه. شماره پیامک ما 3102 است. و موضوع امروز برنامه ما دانستنی های درباره روغن ذرت. کارشناس این برنامه دکتر مسعود هماپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. جناب دکتر، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانوم و خدمت شنوندگان محترم و برای تک تکشون آرزوی سلامتی و طول عمر دارم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، امروز میخوایم در رابطه با ذرت صحبت بکنیم. در ابتدا به عنوان مقدمه، حالا پیرامون ذرت و کاربرد اون در صنعت غذا یه توضیحاتی بفرمایید، من سوالات رو مطرح میکنم پیوستش.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. ببینید، ذرت یکی از مهمترین غلاتیه که در دنیا کشت میشه. در واقع ذرت همراه با گندم و برنج و جو 4 تا مهمترین غلاتی هستن که در دنیا کشت میشه. از نظر سطح زیر کشت و مقدار تولید، با بیشتر از 1 میلیارد تن تولید سالانه، ذرت مهمترین و فراوانترین غلهیه که در دنیا کشت میشه. یعنی حتی از نظر مقدار از گندم و برنج هم تولیدش در دنیا بیشتره.
چقدر عالی.
علتش هم خب خیلی مشخصه که ذرت علاوه بر کاربردهای به قول معروف خوراک انسانی که داره، کاربردهای صنعتیش و به ویژه کاربردش در امور دام خیلی بیشتره. ذرت تا همین اواخر از نظر تاریخی خیلی در اروپا و در آسیا خیلی شناخته شده نبوده، تقریبا مثل سیب زمینی. فراورده‌ایه که مشخصاً مال قاره امریکاست و هنوز هم بیشترین سطح زیر کشت و بیشترین تولیدش در امریکاست، قاره امریکا منظورمه و البته خود کشور ایالات متحده. یه توی چند صد سال اخیره که از آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی به سمت اروپا و بعد به سمت آسیا اومده و همینطور در کشور ما. یکی از واردات مهم کشور ماست تو نهادهای دامی که به خاطر مصرف خیلی زیادی که تو فروردهای دامی داره ما هر سال مقدار خیلی زیادی ذرت وارد میکنیم. انواع زیادی داره ذرت که حالا یکی از معروف تریناش که خب میشناسن مردم به عنوان بلال مصرف میشه، یعنی قبل از این که این ذرت دانه هاش از حالت شیری در بیاد و سفت بشه با مفهوم بخش شیره ذرت که اصطلاحا همش میگن اندوسپرم، اون رو میارن و کباب میکنن و مصرف میکنن. اما مدل های دیگه ای داره، مثل ذرتی که برای آجیل به کار میره، برای پاپ کورن به کار میره.
بله.
این ذرت خیلی سریع میتونه هجیم بشه. ذرت هایی که ازش آرد میگیرن، ذرت های نرمی هستن. ذرت که بیشترین سطح زیر کشو در دنیا داره، یعنی ذرت دندان اسبی و انواع دیگه. کاربردهایی که ذرت در صنعت داره، در صنعت غذا داره، تقریبا میشه گفت خیلی کاربردهای زیادیه. ذرت تقریبا از نظر وزنی از سه جزء اصلی درست شده، مثل بقیه غلات.
بله.
یکی بخشی که استرامش میان اندوسپرم یا همون به قول خودمون مغز دانه که تو گندم هم همینه، یکی بخش پوسته و یکی بخش جوانه. مشخصا جوانه ذرت یه تفاوتی با بقیه جوانه ها داره و اونم اینه که مقدار روغن خیلی زیادی داره. بنابراین آنچه که ما تحت عنوان روغن ذرت میشناسیم، حالا با نشانهای تجاری مختلف، آنچه که تحت عنوان روغن ذرت میشناسیم در واقع اسم درستش روغن جوانه ذرته.
یعنی این روغنهایی که به عنوان روغن ذرت توی بازار هست، این روغن جوانه ذرته.
دقیقا همینطوره. توی فرایندی تحت عنوان آسیابانی مرطوب، از دانه ذرت اون بخش جوانه جدا میشه و اون میره مسیر خودش رو طی میکنه، میره برای روغن کشی که حالا به این برمیگردیم.
بله.
اما آنچه که میمونه، یعنی بخش اندوسپرمش، بخش مغز دانه ذرت و پوستش، ازش نشاسته گرفته میشه که خود نشاسته کاربردهای زیادی در صنعت داره. به عنوان مثال نشاسته رو میارن، تجزیهش میکنن و ازش قندهای ساده میگیرن و ترکیبی رو ازش میگیرن که احتمالاً روی خیلی از فراورده های شیرین، شکلات ها، مرباها صنعتی دیدند شنوندگان محترم ما، که اصطلاح گلوکوز مایع نوشته شده.
بله.
این گلوکوز مایع فراورده حاصل از تجزیه، حالا اصطلاح فارسی اگه بخوایم ببریم، آبکافت نشاسته هستش. بعضی وقتا میان حالا این گلوکوزی رو که به دست آوردن، که عرض میکنم روی خیلی از فرآورده‌های صنعتی به عنوان جایگزین یا مکمل شکر استفاده شده، گلوکوز مایه.
بله.
چون شیرینیش کمتر از شکره، میان یه واکنش آنزیمی روش انجام میدن. دقت بفرمایید، پس یه بار نشاسته رو تجزیه میکنن، ازش گلوکوز میگیرن، میشه شربت گلوکوز. از نظر ظاهری شربت گلوکوز یه چیزی مثل عسله.
بله.
با همون غلظت و همون ویسکوزیته. حالا این گلوکوز مایه رو برمیدارن، یه واکنش آنزیمی تو صنعت روش انجام میدن و گلوکوز رو تبدیل میکنن به یه قند شیرین تر از خودش به نام فروکتوز.
بله.
حالا این شربت اصطلاحا همش گفته میشه شربت ذرت با فروکتوز بالا، یا حالا به صورت مخفف HFCS. این شربت ذرت با فروکتوز بالا رو هم باز شنوندگان ما دیدن توی محصولات مختلف، مثلا میتونه به عنوان جایگزین این تو این حالت. حالا دیگه شیرینی از شکرم اومده بالاتر.
یعنی مزرات شکر رو داره یا نداره؟
ببینید، اگر منظورمون از مزرات، فقط اجازه بدید اون جمله رو تموم کنم. اون شربت ذرت با فروکتوز بالا حالا میاد به عنوان یه جایگزینه، حتی شیرین تر از شکر توی فراورده های مختلف استفاده میشه، مثلا تو بعضی از نوشیدنی ها.
بله.
تا اینجا. حالا فرمودید آیا مزرات شکر رو داره؟ ببینید، اگر مزرات شکر رو ما کالریزاییش بدونیم که هر یک گرمش 4 کیلو کالری انرژی تولید میکنه، بنابراین چاق میکنه، بله قطعا داره، هیچ فرق نمیکنه. این هم چه گلوکوز مایه چه شربت ذرت با فروکتوز بالا، هر دو قندهای اصطلاحا مغذی هستن، شیرین کننده مغذی، یعنی در بدن ما تجزیه میشه و کالری تولید میکنه، انرژی تولید میکنه. بله، پس چاق کننده است.
بله.
اما یه حسن داره این HFCSA، این شربت ذرت با فروکتوز بالا، یه حسن داره چون شیرین تر از شکره، بنابراین مقدار مصرف کمتر میشه، پس در واحد یکسان برای رسیدن به یک شیرینی یکسان ما داریم مقدار کمتری شربت ذرت مصرف میکنیم، به این ترتیب کالری کمتری نسبت به ساکاروز دریافت
یعنی
میکنیم.
اونقدر که از این شربت استفاده میکنیم ممکنه مثلا یک پنجم یک چهارمش از شکر استفاده بشه، اینقدر که این شیرینه.
ببینید واقعیتش اینه که شیرینیش نسبت به ساکاروز در مورد خیلی از قندهای مصنوعی دیگر این نسبتی که شما فرمودید ممکنه اتفاق بیفته سر بله. اما در مورد مثلا شربت ذرت شیرینی حد اکثر ایستونه 20 درصد بیشتر از شکر شیرین هستش
بله.
و این نسبت چیز 1/4 و 1/5 نیست، ولی یه مقداری شکر کم نسبت به شکر از این ماده ما کمتر استفاده میکنیم
چون شیرین
برای اینکه به همون شیرینی برسیم
بله.
بنابراین کار یه نکته دیگه هم که میتونه داشته باشه البته اینه که خب فروکتوز تو بحث کبد چرب میتونه موثرتر باشه تا ساکاروز، بنابراین هیچ کدوم از این شیرین کننده ها شیرین کننده ای نیست که ما بخوایم با خیال آسوده و به مقدار زیاد و به هر چقدر دلمون خواست استفاده کنیم. هر کدوم کاربردهای خودشونو دارن. حالا برای اینکه شنوندگان ما فقط یکی از کاربردهاش که خیلی واضحه بدونن، ببینید مثلا ما تو مرباهای خونگی حتما اگه بخوایم به غلظتی برسونیم که دیرتر کپک بزنه، پدیده شایعی داریم به اسم شکرک زدن.
بله.
یعنی مربای خونگی رو شما یا باید رقیق درست کنید، کوتاه مدت مصرف بکنی، کپک ریسک کپک زدگیش میره بالا، یا باید غلیظ درستش بکنی که اون موقع شکرک میزنه.
بله.
این گلوکوز مایه یا شربت ذرت با فروکتوز بالا یکی از حسنهای مهمی که دارن اینه که پدیده شکرک زدن رو به شدت به تعویق میندازن.
بله.
بنابراین در صنعت تو مثلا تولید مربا ما به عنوان جایگزین بخشی از شکر از این شیرین کننده ها استفاده میکنیم.
بعد خیلی برام جای سوال آقای دکتر، این هزینه بالاتری داره نسبت به شکر؟ حالا مثلا شما گفتین تو صنعت مربا سازی مثلا اگر بخوایم استفاده بکنیم هزینه این بیشتر از شکره؟
ببینید...
فراوری میشه دیگه، درسته؟
درسته، ولی واقعیتش اینه که انقدر گرونتر نیست، یعنی حداقل در مورد شربت ذرت با فروکتوز بالا حتی از نظر اقتصادی برای کارخونه ها اقتصادی تر از شکره.
بله.
به همین دلیل هم هستش که ما الان در کشورمون کارخانه هایی داریم که اومدن و مثلا مراکز بزرگی درست کردن تحت عنوان پالایشگاه غلات، و بعد از این غلات میان نشاستش رو استخراج میکنن و اون نشاسته میره خط فراوری قندها رو به وجود میاره، ولی نه در مجموع خیلی گرانتر از شکر در نمیان.
خیلی متشکرم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بریم سوالها رو بپرسیم آقای دکتر. ابتدا برای ما بفرمایید اصلا روغن ذرت در صنعت چگونه آماده میشه؟ من فکر میکنم یک بخشیشو شما خیلی مفصل توضیح دادید، حالا اگه چیز دیگه مونده بفرمایید من سوال بعد رو بپرسم.
خب همونطوری که عرض کردم، روغن ذرت روغنیه که از فرایند پرس کردن جوانه ذرت به دست میاد.
بله.